سلام علیکم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلامت باشین. تشکر.
گمار هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب، مزاحمتون شدم.
روزنامه
سپهر غرب از همدان، قبلا هم با شما صحبت کردم.
بله بله بله.
زنده باشید. آقای دکتر، با توجه به سالگرد در واقع حکم تحریم تنباکو که نزدیکه، من میخواستم اگر امکانش باشه نقش مرجعیت شیعه در جامعه و حوزه‌های علمیه رو در خدمتون باشم، حضرت عالی یه نگاهی داشته باشید. براتون مقدور هست؟
اگر همین الان میخوای ضبط کنید، بله، ولی بعد تا آخر وقت قول نمیدم.
زنده باشید. پس من الان سوالاتم رو از خدمتون میپرسم.
بله، شروع کنید.
سوال ابتدایی این هست که بفرمایید فتوای تاریخی میرزای شیرازی علیه تنباکو چه جایگاهی در شکل گیری نقش اجتماعی و سیاسی مرجعیت شیعه داشت؟
در 10 قرن گذشته در ایران یک جریان تاثیرگذار عمیق در بسیاری از ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی کشور وجود داشته که این نفوذ و تاثیرگذاری برای دیگران یا قابل فهم نیست و یا نخواستن بهش توجه کنند و به این دلیل تصورشون این است که در ایران فقط با دولت‌ها طرف هستند و اگر دولتی رو شکست دادن میتوانن بر این کشور مسلط بشن و اگر دولتی در ایران پیروز شد میتواند برای همیشه پیروز باشد، در حالی که نه شکست دولت ها و نه پیروزی دولت ها در ایران یک قطعیت بلند مدت نداره، بلکه جریانی در بلند مدت و تحولات ایران اثرگذار هست فرهنگ، آموزه ها، سنت های شیعی هست. این نکته بسیار مهمیه. اتفاقا انگلیسی ها در اواخر قرن گذشته کاملا به این موضوع پی بردند و به این دلیل طرح عظیم رو در مرکز شرق شناسی خودشون برای مبارزه با ارزش ها و فرهنگ شیعی رو طراحی کردن که همچنان دارن ادامه میدن. این قضیه به خصوص در جریان چندین اتفاق در دوره قاجار خودش رو به صورت پررنگ نشون داد. یکیش در جریان جنگ های ایران و روس بود که با فتوای مرحوم آیت الله مجاهد صحنه جنگ تغییر کرد و این مسئله بود که برای روس‌ها بسیار عجیب بود و از همون زمان اینها نسبت به شیعه و روحانیت یه دیدگاه مخصوصی رو پیدا کردن، یعنی ذهنیتشون تغییر کرد و متوجه اهمیت این موضوع شدن. دوم در جریان قرارداد رویترز بود که باز اینجا هم مرحوم آیت الله کنی در واقع عامل اصلی لغو قرارداد رویترز شد. انگلیسی ها به شدت عصبانی و ناراحت شدن و از اون زمان در واقع کینه شیعه و تشیع و مراجع رو به دل گرفتن و داستان سرکوبی شیعه رو به طور جدی پیگیری کردن که تا امروز هم دارن و تقویت بهائیت هم از اون زمان دقیقا در همین راستا شروع شد. و بعد میرسیم به قضیه تنباکو. قضیه تنباکو رو انگلیسی ها فکر میکردن که یک کلاه بزرگیست که بر سر دولت و ملت ایران میذارن و موفق میشن و همون کاری که در هند کردن در ایران میتونن تکرار بکنن. اما در اینجا وقتی که خبر این قرارداد به چند نفر از علمای شیعه میرسه، با اون ذهنیت و تیزبینی و اون احساس مسئولیتی که داشتن شجاعانه در مقابل این جریان ایستادن. حالا علمای بزرگ در هر کدوم از استانها و ایالات هر کدام به سهم خودشون برای در این مبارزه شرکت داشتن و سرانجام وقتی که این مبارزه به اوج خودش میرسه، مرحوم آیت الله شیرازی، حالا با توجه و توسلی که حضرت ولیعصر میکنند، ایشون این راهنمایی رو میکنن که این فتوا رو بدن. این فتوا صادر میشه: الیوم استعمال توتون و تنباکو و ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمانه. ابتدا تصور دولت و اصطلاح جریان های خارجی تصورشون این بودش که مثلا این به عنوان یک مسئله شرعی است که حالا مردم ممکنه مراعات بکنن یا نکنن، اما عملا نتیجه به شکل دیگر شد. یعنی در واقع حتی دولت این امر رو یک در واقع تکلیف قطعی خودش دید، حالا حتی از نظر سیاسی، برای اینکه دید مردم و روحانیون کشور چگونه برای اجرای این فتوا عمل میکنن، و لذا دولت هم تسلیم شد. اینجا بود که امپراتوری انگلستان به قول معروف شمشیر رو از رو علیه تشیع بست، که تو امروز هم در حال شاهد هستیم که این ادامه داره. نقل میکنن که زمانی که به مرحوم آیت الله شیرازی گفته میشود که آقا با انتشار فتوای شما در ایران یک چنین اتفاقی افتاد که مردم این کارا رو کردن، دولت این کارا رو کرد و قرارداد به اینجا رسید، اینا ایشون ظاهرا خیلی ناراحت و حتی شاید گریه کرد. تعجب کردن از اینکه چطور ایشون با این خبر گریه کرد، در حالی که خبر موفقیت آمیز و خبر خوبی بود. از ایشون سوال میکنن شما چطور ناراحت شدید از این خبری که به شما گفتیم؟ فرمودن که من نگرانیم بیشتر از قبل شد، و اون اینکه تازه دشمن ما به قدرت شیعه پی برد و از امروز به بعد دشمنیش با ما رو بیشتر میکنه، و من نگرانم که ما نتوانیم در مقابل این دشمنی که با امکانات حالا خودش به جنگ ما میاد بتونیم مقابله بکنیم. این رمز بسیار فوق‌العاده‌ای بود که خب حالا بعضی ها این رمز رو متوجه شدن و بعضی ها متوجه نشدن، ولی به هر حال مسئله بود که اون روز در دنیای غرب این فتوا و پیامدهاش چون یک بمب منفجر شد و مسئله رو متوجه شدن که تا به حال در مورد ایران، در مورد شیعه و در مورد نقش مرجعیت توجه نکردن. البته امریکایی ها بعدها که آمدن به ایران مسلط شدن، تصورشون این بودش که با اعمال قدرتی که در ایران توسط دستگاه میکنن دیگه روحانیون نقشی نخواهند داشت، که داستان نهضت اسلامی از سال 41 شروع شد، دوباره این معادله رو به هم زد تا به انقلاب اسلامی رسید. در هر حال نکته‌ای که حائز اهمیت این است که این که حضرت امام مسئله ولایت فقیه و این که می‌فرمایند پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرساند، دقیقاً در راستای همین نقش سیاسی اجتماعی مرجعیت شیعه و پشتوانه اعتقادی و ریشه های فرهنگی و سنت های شیعه هستش که ضامن بقای ایران در طول 10 قرن 12 قرن گذشته بوده است. و به عبارت دیگه اگر در ایران شیعه حاکم نبود، قطعاً من به دلیل ویژگی هایی که ایران داره وضعیت ما بسیار بسیار متفاوت از اون چیزی که الان هست می بود، به گونه که مثلا در جریان انقلاب اسلامی غرب طرح تجزیه ایران به 8 کشور رو طراحی کرد، گفت اصلا باید ایران رو ما از این نقشه جغرافیا برداریم، ولی خب دیدیم که به هر حال دقیقا با فرهنگ شهادت و فرهنگ آشورایی و پیروی از تعالیم اسلام و رهنمودهای حضرت امام طرح عجیب و بسیار عظیم برای نابودی اسلام و انقلاب اسلامی با شکست مواجه شد.
بله خیلی متشکرم از توضیحات کامل و جامعتون. آقای دکتر یه سوالی که پیش میاد این هست که
یکم بلندتر.
بله چشم. سوال بعدیم که در واقع برام پیش اومد این هست که آیا میتونیم این واقعه رو نقطه آغاز حضور فعال حوزه و علما در مسائل سیاسی بدونی؟
علمای شیعه در طول تاریخ همیشه در تحولات اجتماعی سیاسی کشور مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشتن. نهایت این است که بنا به شرایط و موقعیت به گونه رفتار کردن که ضمن حفظ موجودیت شیعه و حوزه‌های علمیه و جایگاه مرجعیت در عین حال جلوگیری بکنن از فروپاشی ایران و تسلط دشمن بر ایران. مثلا به عنوان نمونه این روزها که ما در صدومین سال تأسیس حوزه علمیه قم توسط مرحوم شیخ عبدالکریم حائری هستیم، شما اگر بیاید و زندگی این مرد بزرگ رو مطالعه کنید می‌بینید با چه زیرکی عجیبی در دوره رضاخان حوزه رو حفظ میکنه، شیعه رو حفظ میکنه و در نتیجه در یک فرصت مناسبی که بعد از شهریور 20 پیش میاد حوزه علمیه به صورت فعال وارد کار میشه و امروز ما میتونیم اگر یه تحلیل دقیقه داشته باشیم باید بگیم که به نوعی انقلاب اسلامی ایران زمین سازیش از دوره رضاخان به نوعی شروع میشه. در دوره محمد رضا این قضیه یه مقداری به هر حال علنی‌تر گسترش پیدا میکنه و بعد از کودتای 28 مرداد هم یه مقدار سریعتر انجام میگیره، به گونه ای که رئیس جمهور اسبق امریکا میگوید انقلاب اسلامی ایران نتیجه کاریست که ما تو ایران کرد.
آقای دکتر سوال بعدیم هم این هست که بفرمایید این در واقع حکم که هم بدنه مردم و هم ساختار قدرت رو تونست تحت تاثیر قرار بده، اگر بخوایم با الان و نقش مرجعیت امروز مقایسه بکنیم، ارزیابی و تحلیل شما چی هست؟ آیا همچنان مرجعیت همین در واقع حاکمیت رو دارن در جامعه؟
در حال واقعیت قضیه این است که از دوستان که بگذاریم حتی دشمنان هم اعتراف دارن که دو رهبر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از جایگاه مرجعیت شیعی و با هوشمندی های به دست آمده از آموزه های شیعی توانستند انقلاب بزرگی رو نه تنها حفظ بکنند و مدیریت بکنند، بلکه به اقتدار رسیدند که امروز دنیا برای ایران و برای شیعی یک حساب و یک معادله ویژه‌ای رو در نظر داره.
درست. خیلی متشکرم. سوالات من به پایان رسید. اگر نکته خاصی هست من در خدمتتون هستم.
به نظرم هم مطالب شاید پاسخ سوال شما باشه. فقط خواهش من اینه که شما خیلی خوب آرایش و پیرایش بکنید جمعاتون.
حتما.
بله.
زنده باشید. بزرگواری فرمودید. امری ندارید؟
خداحافظ شما. سلام.
خدا نگهدارتون.